همراهان گرامی رادیو سبا، دعوت میکنم با هم برنامه بعدی رو بشنویم.
زیر گذر طنز.
اخموا
عصا قورت داده ها
عبوسا ورود
ممنوع. سگرمه ها باز،
اینجا گذر طنز پرداز است.
زیر گذر طنز.
زیر گذر طنز. گذر طنز با حکایت‌های عبدالرحمن جامی، سخن‌سرای قرن نهم. کوچه راه می رفت. ناگهان غریبه‌ای جلویش را گرفت و گفت:
سلام، کجا بودی این همه وقت؟
ببخشید شما؟
مرا نمی شناسی؟ من یکی از بستگان نزدیک تو هستم. آیا این درست است که تو بگویی مرا نمی شناسی و حق خیشاوندی را به جا نیاوری؟
کدام خیشاوند؟ من تو را تا به حال ندیدم.
من برادر، سالها قبل پدر تو به خواستگاری مادر من آمد، ولی خب آن ازدواج سر نگرفت و پدر تو با کسی دیگر و مادر من هم با کسی دیگر ازدواج کرد. اگر آنها با هم ازدواج می کردند، من تو الان با هم برادر بودیم. برادر.
عجب، ما با هم چه خیشاوندی نزدیکی داشتیم و خبر نداشتیم. حتما از یکدیگر ارث و میراث هم میبریم.
شتورش را گم کرد و هر چه گشت آن را نیافت. با خود گفت: اگر شتور را پیدا کنم، آن را به یک سکه طلا می فروشم. پس از مدتی جستجو سرانجام شتورش را یافت، ولی آن حیوان 100 سکه می ارزید و او دوست نداشت آن را به یک سکه بفروشد. بنابراین گربه ای را پیدا کرد و برگردن شتورش انداخت و به بازار رفت و فریاد زد:
آی مردم، شتری می فروشم به یک سکه طلا و گربه‌ای به 100 سکه طلا، ولی شتر را بدون گربه نمی فروشم.
مردی که آنجا بود گفت:
قیمت این شتر واقعا خوب است، به شرطی که این قلاده برگردنش نباشد.
روزی با دوستانم به صحرا رفته بودیم. سفره را که انداختیم، سگی از دور پیدا شد. یکی از دوستان از روی شوخی سنگی برداشت و آن را همچون تکه نان جلوی سگ انداخت. سپس سگ آن را بو کرد و رفت. دوستان دیگر کمی نان برداشتند و برای سگ انداختند و هرچه صدایش کردند، سگ دیگر برنگشت. یکی از دوستان که آدم شوخ طبعی بود گفت:
دوستان، میدانید این سگ چه گفت؟
نه، چه گفت؟
این سگ با خود گفت اینها خیلی بدبخت هستند که به جای نان سنگ میخورند و اضافه آن را برای من پرت کردند. بهتر است از اینجا بروم چون چیزی گیرم نمیآید.
موشی در صحرا به دنبال غذا میگشت. ناگهان چشمش به شتری بی صاحب افتاد که افساری برگردن دارد و مشغول چراست. موش با خود گفت
ای خوابی شد، این شتر باید مال من باشد.
موش به سمت شتر رفت و افسار شتر را در دستش گرفت و به سوی خانهش به راه افتاد. شتر هم که دید موشی کوچک افسار او را در دستش گرفته است، چیزی نگفت و دنبالش به راه افتاد. موش به لانه‌اش رسید، ولی آنجا به قدری کوچک بود که حتی یک پای شتر هم در آنجا نمی‌شد. اینجا بود که شتر به حرف آمد و گفت
به نظر محمق‌تر از تو موجودی نیست. من با این هیکلم در خانه تو جا نمی‌شوم. نه خانه تو بزرگتر خواهد شد و نه قد من کوچکتر می‌شود. پیش از آن که مهمانی را به خانه دعوت کنی، اول به فکر جا برای او باش.
شتر این را گفت و راهش را گرفت و به سوی صحرا رفت. الاغی دوست بود. روزی الاغ و شتر با هم به سفر رفتند و از سر راهشان به رودخانه رسیدند. شتر وارد رودخانه شد و به الاغ گفت
الاغ جان، وارد آب شو. آب خیلی عمیق نیست، عمق آن فقط تا شکم من است.
آره میبینم، ولی از شکم تو تا شکم من خیلی فاصله است. آبی که تا شکم تو بالا آمده باشد از کله من عبور میکند شتره.
های نت میگه.
چاپلوس پیش شاهی از خود راضی و دنیا دوست رفت و گفت
شعری سرودم در وصف شاه که تا کنون کسی نظیر آن را نشنیده است.
راست میگویی؟ بسیار عالی، میخواهیم بشنویم. زود باش بخوان.
شاعر لوحی را باز کرد، آن را به شاه داد و گفت
اگر شما با چشمان رعداسای خودان را بخوانید بهتر است.
شاه که از تعریف شاعر خوشش آمده بود برای خواندن شعر بیتابی میکرد. لوح را از شاعر گرفت تا خود بخواند. اما در کمال شگفتی دید که در آن لوح فقط یک شاه بزرگ نوشته شده است و خبری از شعر نیست. با تعجب از شاعر پرسید
پس شعر کو؟ ما را سر کار گذاشته ای؟
ای شاه بزرگ، من هر چه فکر کردم تا در این برگه کوچک اوصاف شاه بزرگی همچون شما را بنویسم دیدم جا نمی شود. حتی اگر کسی بخواهد کتاب بزرگی را هم در وصف کمالات شما بنویسد باز هم مطالبی جا خواهد ماند. پس تصمیم گرفتم تنها نام شاه را بر این لوح بنویسم تا همه زیبایی ها و همه کمالات شما را یک جا در خود جا داده باشد. میخندی؟
بسیار عالی، میخندیم.
چوپانی به تازگی صاحب یک بره شده بود. او هر روز آن بره کوچک و بازیگوش را همراه گله به صحرا می برد. بره هرچه بزرگتر می شد، جست و خیزش هم بیشتر می شد و چوپان باید روزی چند بار دنبال او می گشت تا مبادا از گله جا بماند و گم شود. به همین خاطر تصمیم گرفت برای بره از شهر زنگولهی بخرد تا از سر و صدایش بداند که کجاست. چوپان تا آن روز به شهر نرفته بود و نمی دانست که شهر چه شکلی است و زنگوله را باید از کجا بخرد. او تصمیم گرفت که به شهر برود تا اگر زنگوله هم نگرفت دست کم آنجا را از نزدیک دیده باشد. وقتی به شهر رسید انبوهی از مردم را دید که بیقرار در تکاپو بودند و هر یک در جهتی می رفتن. یکی به درون خانه می رفت و یکی بیرون می شد. یکی به سوی شرق و یکی به غرب حرکت می کرد. چوپان ساده دل که تا آن روز چنان جمعیت و جنب و جوشی را ندیده بود، ناگهان به خود آمد و فهمید راهش را گم کرده است. اما ترس او بیشتر از این بود که مبادا خودش و دست و پایش را هم گم کند. اتفاقا در توبره خود کدویی داشت که بر دوشش انداخته بود. چوپان در آن توبره را با طناب محکم گره زد و به پای خود بست تا به خیال خود نشانه‌ای برای خودش داشته باشد. او تا ظهر در شهر در حال گشت و گذار بود که سرانجام گرسنه شد و تکنانی خرید. در کنار او دست فروشی بود که با دیدن کدوی بسته به پای آن جوان بسیار تعجب کرد. دست فروش فکر کرد که شاید آن کدو خوشیومی دارد که چوپان آن را به پای خود بسته است. با خود گفت:
تو این جوان خوب است، بگذار کدو را از پایش باز کنم و به پای خود ببندم، شاید روز خوبی داشته باشم.
دست فروش کدو را به پای خود بست. پس از ساعتی چوپان ساده لوح از خواب بیدار شد و کدو را بر پای خود ندید. پس فریاد برآورد:
ای وای خودم را گم کردم خودم را.
با شنیدن فریادهای آن جوان مردم به دور او حلقه زدند. آنان می‌خواستند ببینند ماجرا از چه قرار است. پس از مدتی جوان کدو را بر پای آن دست فروش دید. او روبروی دست فروش ایستاد و با تعجب نگاهش کرد. دست فروش گفت:
که شده؟
تو کیستی؟
این چه پرسشی است؟ تو خودت کی هستی؟
چوپانی ساده هستم که راه خودم را گم کردم. این کدو را بر پای خود بستم تا دست کم خودم را گم نکنم. اما وقتی کدو را بر پای تو دیدم فهمیدم خودم را هم گم کردم. اکنون نمیدونم که اگر من تو هستم پس من کی هستم و اگر تو من هستی پس تو کی هستی.
با شنیدن این حرف ها دست فروش و مردمی که دور آنان جمع شده بودند خندیدند. دست فروش کدو را به چوپان پس داد و گفت:
این مال توست.
سپس از بساط خود زنگوله‌ای به چوپان داد.
آنچه شنیدید منتخبی بود از حکایت‌های عبدالرحمن جامی، سخنسرای قرن نهم.
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه. خداحافظ.
ای نفس خرم باد صبا، از بر یار آمده ای، مرحبا. رادیو صبا.
رادیو صبا رو میشنوید شنوندگان گرامی.
دور دنیا.
دور دنیا.
دور دنیا در 15 دقیقه.
دور دنیا در 15 دقیقه. دور دنیا.
دور دنیا
در 15 دقیقه.
در 15 دقیقه.
به نام خدا. دوستان دور دنیایی سلام، با یه سفر 15 دقیقه دیگه با ما همراه باشید. لطفاً با لبخند وارد شد. سفرها معمولاً یا کاری‌اند یا تفریحی، اما بالاخره نمیشه منکر این نکته شد که هر سفری تجربه‌ای گرانبها است، پس نباید اونو کم ارزش بشموریم. جان اشتاینبک میگه سفر مثل ازدواجه و بزرگترین اشتباه در اون اینه که فکر کنی همه چیز تحت کنترل توه. بله، کاملا درسته. در یه سفر هر لحظه باید انتظار اینو داشته باشیم که ممکنه اتفاق یا شرایط تازه‌ای پیش بیاد و البته بخشی از تجربیاتی که سفر به ما میده از همین رو در رو شدن با شرایط متفاوت و تازه است. در واقع سفر به ما کمک میکنه تا در شرایط جدید به جای هراسون شدن بتونیم هر وضعیت و اتفاقی رو مدیریت کنیم و اون وقته که درسای بزرگی برای زندگیمون از سفر یاد میگیریم. پس شک نکنید، با ما به یه سفر رادیویی بیاید. این سفر 15 دقیقه‌ای زیاد طول نمیکشه، اما میتونه تجربیات و اطلاعات خوبی به شما بده. پس وقت تلف نکنید و سفر امروز رو با ما شروع کنید.
به چیگی عاشق این بودم که کلکسیون ساعت‌ها رو داشته باشم. الان دارم کم کم به آرزوم میرسم. یکم دیر شده اما مایی رو هر وقت عذاب بگیری آدم تازه اصادی. خوب باز همه این 8 ساعت رو ببندم دکسم. کلاس داری؟ خوب حالا چی جوری؟ 4 تاشم میبندم رو این دکسم. خوب دستی روش؟ 4 تاشو از اورینج تا موچی دستی چپم میبندم. آره؟ ایول گردشی، همیشه فکرات عالیه، اینجوری قرینه چونم یفش میشه. خوب ساعتهای دست تلایی و دست مشکی رو از این طرف میبندم. خوب عالیه. دست نقره ها رو هم اون یکی دسته میبندم. کم کم دارید کمون میشه. آره خوب خوب عالی شد. همه جوره زمان رو در اختیار دارم. بالاخره مسئولیت زمانبندی یه گروه با منه. باید حواسم به گذر زمان باشه. خب دیگه برو گردشی، برو که آماده یا آماده ای. شاعر میگه کنار جوی بنشین و گذر عمر ببین، و با کنار جوی بنشین و گذر عمر ببین. کنار جوی نشستم و گذر عمر دیدم.
چه عجب، شما زود اومدین آقای گردشی. بفرمایید پیش مسافرا بریم. الان منم میام دیگه، برید شما.
بیش نگاه کنم دوشانی و چیش دیگه و سیم سیدشون زودتر اومدم. خوبه نه؟
ای بابا، این همه ساعت چیه وسیل به دستت؟
من با این اشتیسی های دمه جوره زمان بندی گروه کنترل بکنم. این یکی سیانی شماری، این یکی ساعت شماری، این یکی سیمسیدوم سیانی شماری، این یکی دقیق شماری، این یکی هم سیمسیدوم سیمسیدوم شماری.
تموم شد؟
مشقصی؟
تموم شد؟
بلی.
آها. درش بیار. زشته. مسئول گروه بودن این جلفبازی رو بر نمیداره. 10 تا ساعت بستید به دستتون، درشون بیار.
باشی بابا باشی. شما همیشه استعدادهای بندی رو نادیده گرفتین. من یه نابغه بودم، چرا این کارو کردی؟
ای باز شروع کرد
نامدی کردی.
بادانا رو بکشی، بادانا رو بکشی. ما بسیاری نداریم، فقط 15 دلیله. Esta es la historia de Lola que comparten un piso en España.
شهر اصفهان بنای تاریخی بسیار جالبی داره. خیلی عجبه،
بخبر کنه. نه عزت کنم شروع مسئله این حرفه بس.
من برقان میان زندگی می‌کنم. جیرمله.
آها. اوتوز جدی
است. جنس بی دو.
I was on stage. ما بحث زیادی نداریم.
دور دنیا در 15
دقیقه.
دور دنیا در 15 دقیقه.
بفرمایید. گردش و گردشگری به تمام نقاط
دنیا.
خب دوستان، یکی از مکانهای جذاب و دیدنی آذربایجان که باید در تور باکو از اون دیدن کنیم، پارک مفاخر باکوه. این منطقه دارای فضاها و چشم‌اندازهای بسیار زیباییه که آدم رو به چالش میکشونه.
همه ای سخنانی جنابالی رو متوجه سازی کرد، اما قسمت آخر که حجم سخت بود چی بود؟
ای بابا،
شما به خیال شاگرشی، شما زمان رو تحت کنترل داشته باش. چقدر سوکت قشنگه. ممنونیم. البته اینو نمونه ای از کلکسیون سوکت های بندیست، بقیهشون جا نمیشه دستم، فکر نمی آوردم خدمتی تو.
خیلی خوب، پس این که خیلی گردشی. دوستان، باید خدمتتون بگم که پارک مفاخر آذربایجان آرامگاه بزرگان و مشاهیر این کشوره و به دلیل زیبایی و سرسبزی لقب فخر پارک ها رو به خودش اختصاص داده.
میشه دقیقاً بفرمایید که آرامگاه چند نفر از مشاهیر بزرگان اونجاست؟ شفاف سازی هم خوب چیزیه.
چرا که نه، پارک مفاخر آذربایجان آرامگاه 242 نفره که افرادی ارزشمند مثل ابوالفضل ایلچی بیگ، حیدر علیوف و چندین نفر دیگر رو در خودش جای داده. اونجا یه جورایی هویت فرهنگی و علمی کشور آذربایجان به حساب میان.
ای بابا، اونجا دیگه چه جایی؟ من مخالفم، نریم اونجا. این همه جای دیگه، ما بریم قبرستون؟
نه، اصلا اینجوری که فکر میکنین نیست. اونجا دارای فضای سبز بی‌نظیریه و تازه همه امکانات رفاهی و خدمات آسایشی برای توریست‌ها و گردشگرا فراهمه. اونجا مثل یه باغ زیبایی که انواع زیادی از درخت‌ها رو توش داره.
شما خوب برای چی توی نظری منفی آدم ها رو به مثبت تغییر میدین؟ نظرم عوض شد.
بله.
نظر این آقا فکر عوض شد. بله. بله. آفرین. پس پیش پیشوی پارک مفاخر.
عجب جای زیبایی بود اونجا، خیلی جالب بود، من که خیلی خوشم اومد.
آره جالب دارم این بود که یه عالم مجسمه اونجا بود، من از قسمت مجسمه اش خوشم اومد.
جالب ترین موضوعی که در پارک مفاخر بود، مجسمه های زیبایی بود که بر سر مزار هر فردی قرار داشت.
خیلی خوب، وقت علوش. از اونجایی که من دارم زمان رو کنترل میکنم و تحت نظر دارم، بهتره زیاد وقت تلف نکنیم و زودتر به جایی دیگر برسیم. ببینید، الان همینجوری الکی 30 ثانیه و 62 ثانیه را از دست دادیم. بریم گزینه بعدی.
پیشنهاد من رفتن به خلیج باکوه. خلیج باکو در بخش غربی نسبتاً عمیقه. در جنوب شرقی کم عمق و صخره‌ایه. اونجا چند تا جزیره هم داره. یکی جزیره زیره بزرگ یا بیوکزیره است که در جنوبه، یکی هم در جنوب شرقی خلیجه که به زیره سنگی معروفه. در قسمت شمالی اونم جزیره کاروان سر قرار داره.
حالا چرا زیره ننده؟ نکنه اونجا مثل کرمون ما زیره زیاد داره، بریم یکم زیره بچینیم.
نه، زیره در واقع مخفف جزیره است.
آب و هوا شطوری، لطفا شفاف سازی کنید تا وسایل مورد نیاز مناسب و به همراه بیاریم.
الان هوا خوبه، اما در فصل پاییز بادهای تندی به نام بادهای خزری از شمال و از غرب میوزه و بارونای شدیدی میاد. اما الان خیالتون راحت باشه، هوا خوبه.
خوب، پس دیگه مشکلی نیست، راه بیافتیم دیگه، وقت داره اگر میره. جان کاشتی ماره با این ساعتات. ای بابا، آیا یشگرشون بیاد دیگه، مردم به ما میخندن. نه بابا، همه مونده بود تو به ما بگی. از دستم دل میده. بریم پیش به سوی خلیج باکو. پیش.
دوستان، امیدوارم توی خلیج باکو لحظات خوشی رو سپری کرده باشین. راستی خانم گرداننده، یه برجی هست که از هر طرف شهر میریم دیده میشه، شبیه برج میلاد خودمونه، دیدینش؟ بله بله، اون برج تلویزیون باکوه که در سال 1996 ساخته شده.
حالا برج چرا برج تلویزیون؟
اون یه برج ارتباطی بتونیه که ارتفاعی برابر 3100 متر داره. برج تلویزیون باکو بلندترین سازه در آذربایجانه که همه ساله گردشگرای زیادی رو مجذوب خودش میکنه.
جذبه دیگه ای به غیر از ارتباطات نداره اونجا. برج به اون بزرگی باید ازش استفاده بهینه بشه. خب
این برج زیبا به غیر از استفاده مخابراتی داخل خودش رستوران گردانم داره. برج تلویزیون یکی از زیباترین برجای ساخته شده تا الانه و مثل برجای شعله باکو یکی از بلندترین و مرتفعترین ساختمانهای باکو پایتخت آذربایجان.
ای به رستوران جلخان، خیلی عالیه. واجب شد که حتما یه سری به اونجا بزنیم. یه وقت رستورانش زیاد تون نچرخه سرمون گیج بره. حالا طبقه چندومش هست؟
رستوران چرخان در طبقه 62 این برجه، یعنی تقریبا در ارتفاع 175 متری.
وای چه حالی، منم بچگی عاشق ارتفاع بودم، خیلی جذابه. ای وقت سقوط آزادم داره اونجا.
ای آقای گردشی،
باشی باشی، میدونم نگرانی من هستی، سقوط آزادو نمیدم، نگرانی نباشی.
ای باز شروع نکن دیگه، زشته.
وقت دراز دست میده، زودتر جای بعدی رو مشخص کنیم تا بریم ببینیم دیگه. خوب
باید بریم به دیدن پارک آبشرون. این پارک در منطقه خزری شهرستان باکو و در شبه جزیره آبشرون قرار داره.
چقدر پارک دارن؟ یکی دیگه هست که چجوری هست؟
هدف از ایجاد پارک آبشرون حفاظت از حیات وحش و نگهداری از گیاهان در معرض خطر یا گونه جانوران نادر بوده. بیشتر از 50 گونه از پرندگان و حیوانات، 25 گونه از گیاهان هم در پارک ملی آبشرون وجود داره و نگهداری میشه.
میتونیم چجور ایوانهایی داره؟ مثل اون یکی سفر که رفته بودیم آفریقا، شیر و پلنگ نداره که؟
نه نه نه، هدف اصلی تأسیس اونجا حفاظت از بز کوهی، خوک آبی و پرندگان دریایی دریای خزر بوده. جای خوبی، آب و هوای خوبی هم داره.
اگه آب و هواش خوبه من موافقم. آقا من خیلی حساس تشریف دارم، هم زود سردم میشه هم زود گرمم میشه، حساسم دیگه.
معمولا آب و هوای غالب منطقه هوای گرمه، از نیمه بیابانی به خشک.
ای پس گرمه، نشد که اینجوری من به مشکل بار میخورم.
نگران نباشی، گروه گردشگری دور دنیا سفری خوش و همراه با هوای خوب و متدل را برای شما آرزو میکنید.
آرزوی شما به چه درد من میخوره؟
مطمئنم که بهتون خوش میگذره دوستان. وقتو هدر ندیم، زودتر بریم. پارک ملی آبشرون در انتظار ما. رسیدن به موفقیت، دستاوردهات رو امروز محاسبه کن. فردا از آن کسانی است که دیروز را به خوبی تجزیه و تحلیل کردند. خب دوستان، به پایان یکی دیگه از برنامه هامون رسیدیم. امیدوارم که سفر خوب و خوشی و پشت سر گذاشته باشید. تا سفر دیگه، همه شما خوبان را به خدای بزرگ میسپرم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی رادیو سبا، دعوت میکنم با هم برنامه بعدی رو بشنویم. ضمن اینکه خدمت شما بزرگواران یادآوری میکنم، این برنامه به صورت بازپخش تقدیم میشه به شما شنوندگان ارجمند.